در سپهر استاد شب زنده‌دار تاریخ 21/2/1394.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. في روز يا فري روز يكي از دوستان فرزند يكي از علماء فارس که خیلی من ارادت به آقا دارم، قبل از اینکه وارد جلسه بشم به من فرمودن که بگو یک سوره فاتحه برای شفای والدشون که تو بیمارستانن بخون. من فراموش کردم، همین چند دقیقه که آمدم اینجا فراموش کردم. خب با حد شما منو گرفتم فراموش کردم. البته بعد از بحث یادم اومد رو چند نفری که اینجا تشریف داشتن عرض کردم خوندم. حالا الان که میمدیم یکی از دوستان دیگر فرمودن که بیماری هست، حالا تقاضا میکنم هم برای اون آقای محترم و هم برای این بیماری که جدیدن فرمودن به قصد شفای اونها یک سوره مبارکه هم قرائت بفرمایید. بحث در این بود که مفهوم جلال، حیوان جلال چیست. از چهار حیث گفتیم که مورد بحث هست مفهوم جلال. یکی از نظر عاقل که آیا همه حیوانات هستند ولو ذوالحمی نباشه، یا نه اختصاص به ذوالحمی داره، یا نه اختصاص به مأکول اللحم داره، یا نه اختصاص به خصوص ابل داره. و از نظر مأکول آیا همه نجاسات هست یا نه خصوص مدفوعه. اگر هم گفتون خصوص مدفوعه، آیا مدفوع هر حیوانی که نجس هست یا فقط انسان. و احتمال این که بگیم نه مدفوع ولو اون که نجس هم نباشه و طاهر باشه. و مرحله سوم هم این بود که از نظر کم و کیف و مدت چه مقدار باید آکل، حالا هرچه گفتیم مطلق نجاسات یا عذر. یا و مطلب چهارم هم این بود که آیا باید خالص باشه و یا اینکه اگر مخلوط با چیزهای دیگه هم باشه باز جلل ایجاد میشه. این چهار هم برای اینکه این مفهوم رو تحصیل کنیم گفتیم دو راه داریم، یکی مراجعه به روایات مبارکات هست و یکی هم به معایر لغت شناسی است. اما از نظر روایات گفتیم با مراجعه به روایات روشن می شود که اختصاص به ابل نداریم و اعم است. اما در ناحیه مأکول اللحم ها ما استعمال دیدیم، خارج از مأکول اللحم ها استعمالی در این روایات ندیدیم. پس در این حد از روایات میتونیم استفاده بکنیم نمازات، مگر اینکه حالا بعداً با قول لغوی این که ممزود بشه و منظم بشه بتونیم مطلب رو بیشتر واضح کنیم. و اما روایت دومی که محل بحث قرار دادیم روایت موسی بن عکیل بودن بعض اصحابه که در این روایت استفاده می شد از نظر مأکول باید غذاش جلال حیوانی است که غذاش عذره باشه. حالا عذره یعنی چی؟ فعلا فی ابهامی، باید غذاش عذره باشه. و اینکه باید صادق باشه که غذاها عذره، عرفاً گفته میشه این غذاش عذره هست، این باید صادق بیاد. بنابراین میگه یه بار فلان اینا بخوره، بنابراین دو چیز روشن میشه از این روایت تا یه حدود. یک این که قضا باید ازره باشه قضاش، دو این که باید این عنوان صادق باشه. پس از نظر معقول روشن میشه، از نظر اون امر سوم هم روشن میشود که باید به مقداری باشه که صادق بیاد قضاش اینه. و همچنین امر چهارم هم تا یه حدودی روشن میشود که در صدق احتیاج نیست که خالص خالص باشه، اگه به اندازه کم باشه که پیش او مستهلک حساب میشه یا نادره، معمولا غذاهاش که میخوره اونه. حالا یه وقتی هم مثلا از باب تفنن حالا یه چیز دیگه هم گاهی میخوره یا همراه او میخوره که عرفن منافاتی با اینکه غذاش اینه نداره. حالا دیگه اینجا چون حرف از ذره و فلان اینا هست، من نمیتونم مثال خیلی بزنم چون و دیگه مثال ها رو خدا آقایون تو ذهن شریفشون میاد. پس بنابر این هم تا یه حدودی از این روایت شریفه استفاده میشه. این روایت در بحث ما خیلی بحث مهمه چون این جوانب مختلف رو داره روشن میکنه. از این جهت اینجا بحث سندی بحث مهمی است که بزرگان معمولاً به این سند اشکال کرد. خب اشکال واضح هم داره این سند، چون این طور بود و انها گفتیم به محمد ابن یحیی برمیگرده، ان احمد ان بعض اصحابه، این یه ارسال، ان علی ابن حسان ان علی ابن عقبه ان موسی ابن اوکیل ان بعض اصحابه، این هم یه ارسال. بنابراین دو ارسال در این روایت وجود داره. علاوه بر این موسف علی ابن حسان، ما دو نفر داریم، علی ابن حسان واسطی که ثقتون، علی ابن حسان هاشمی که حداقل اینه که لم یثبت بساقتون، جر هم داره و تضعیف صریح داره، اما چون بنابر بعض مسالک در کامل الزیارات هم وجود داره، رو مسلکی کسی کامل الزیارات رو توصیق عام بدونه، قهرن اون جرح با این تضعیف تعارض میکنه، این مجهول الحال میشه که آقای خویی مسلکشون اینه، در اون زمانی که معتبر میدونستن کامل الزیارات رو در این ناحیه. اگر هم کسی به کامل الزیارات قائل نباشه که توصیق عام ازش استفاده میشه، قهرن این ضعیفه. الا ایالن اما ضعیفون و اما مجهول الحال لتعارض الجرح و توصیق. خب اینجا کدوم مقصوده؟ مردد است بین من ثبت توصیقه و من لم یثبت توصیقه یا ثبت ضعفه، معین و ممیزی هم وجود نداره، بنابراین اشکال میشه. بله، فقط یک راه حلی وجود داره و اون این است که ابن غزائری در این رجالش فرموده است که علی ابن حسان هاشمی لا یروی الا عن عمه عبدالرحمن ابن کثیر. خب طبق شهادت ایشون که میگه اون هاشمی اصلا از کسی جز عمش که عبدالرحمن ابن کثیر روایت نمی کنه، اگه به اون کلام غزائری ما اعتبار بدهیم، قهرن اینجا چون این علی ابن حسان از علی ابن عقبه نقل کرده نه از عبدالرحمن ابن کثیر، این معلوم میشه پس اون هاشمی که مشکل داره نیست، همون واسطیست در اینجا. منتها اشکالی که در اینجا هست اینه که محقق خویی میفرماد این کتاب ثابت نیست، این کتاب موجوده به ایدینا، این ثابت نیست که همون رجال ابن غزائری باشه. درست ابن غزائری کتابی داشته، اما شیخ میفرماد این کتاب به این رفته، اینی که الان موجوده این منصوب به ابن غزائریه، ولی بر ما ثابت نیست که این آیا واقعا مال ابن غزائری هست یا نه. پس اینی که موجوده در دست ماست مجهول المؤلف است، نمیدونیم کی. اونی که مال ابن غزائری بوده لم یصل الینا، پس بنابراین نمیتونیم به این کلام اعتبار بدهیم. اما اگر کسی بگوید که نه این کتاب ثابت است و لا اشکال دارد. چرا؟ به خاطر اینکه علامه از این کتاب نقل میکنه، ابن داوود مثلا از این کتاب نقل میکنه، و علامه و ابن داوود در زمانی میزیسته ام که همطور که بارها عرض کردیم که این اخبار اونها محتمل و لحظه و لحظه، چون علامه شاگرد ابن طاووسه و ابن داوود هم شاگرد ابن طاووسه. ابن طاووس دارای یک کتابخانه عظیم بوده که بسیاری از کتب سابقین، از کتب رجالیه و کتب حدیث و کتب روایی و کتاب‌های مختلف در زمینه‌های مختلف در کتابخانه ایشون متوفر بوده. فلذا شما اگه به کتاب‌های ایشون مراجعه کنید، می‌بینید از منابعی نقل می‌کنه که امروز عین اثری از اونها نیست. خود ایشون یک کتابی داره به نام سعد و صعود، یک کتاب حجیمی هم هست تقریبا. از کتاب‌های مختلف گلچین کرده، یه چند خطی چند سطری رو اونجا آورده. شما میبینید چقدر از کتب و مصادر مهم اونجا هستش که الان به دست ما نرسید. و حتی بعد مستشرقین یه کتاب بینوشتن راجع به کتابخانه علی ابن همین ابن طاووس، علی ابن طاووس، که تحقیق کردن کتابخانه کتابخانه مهمی بود. این دو بزرگوار هم شاگرد ایشون هست به این کتابخانه و به این کتب و به این مدارک و منابع دسترسی داشتن. بنابراین وقتی که اینها بگویند که در کتاب ابن غزالی هم چه حرفی هست، ابن غزالی هم چه حرفی رو زده، این دیگه خبری است محتمل و استوال هست و قابل پذیرشه. از این جهت منقولات علامه و منقولات ابن داوود از غزالی، از کتاب غزالی معتبر است. بله؟ علی ابن بله؟ همونی که دارای این تربیع هست و دارای این اوصاف اربعه برای حادثه، همون شاگرد هم. حالا از میکنم این تتمه این کلام. خب تا اینجا این بیانی که کردیم، گفتیم منقولات اینها از این کتاب. حالا اگر ما این کتاب موجود را با اون منقولات مقایسه کردیم و دیدیم هرچی اونجا از اینجا وجود داره، خب اینجا هم بعید نیست که برای انسان اطمینان حاصل بشه که این حاضا هوه، این کتاب همون کتابه، نه اینکه یک کتاب جدیدی باشه. البته چون ما سند معنعنه اونطوری به این کتاب نداریم، قهرن به کل کلمتن و حرفن اینجوری نیستش که ما بدونیم استناد بکنیم، مخصوصا اگه جای اختلاف باشه، مگر اینکه اونها نقل کرده باشن. بله فل جمله میدونیم، حالا این ناسخ این اونچه که الان به دست ما رسته آدم معتبری بوده، ثقه‌ای بوده، گاهی آیا خلط بین حواشی و متن نکرده، اینجور احتمالات وجود داره. اگه سند داشتیم خب این احتمالات دفع میشد به خاطر وثاقت ناسخ، به وثاقت اون واسطه. اما وقتی که همچی چیزی نیست، خب یکی کسی حالا استنساخ کرده، حالا اون آدم ثقه‌ای بوده، وارد بوده، متن‌ها رو ممکنه کتاب پیشه یا مثلا محقق بوده، یه چیزی خودش در حاشیه نوشته، این کلام ابن غزالی نیست، اون در مقام استنساخ برشته اونم داخل کرده روی جهلی که داشته و اطلاعی که نداشته. و این چیزا برای کسانی که به نسخ خطی مراجعه داشته باشن مشاهده میکنن که اینجور اضافات فراوان شده. کسانی مثل آیت الله زنجانی که معتنی به این بودن و مراجعه زیاد داشتن و مقابله کردن و اینا، این مشهود ایشون بوده که اینجور چیزا زیاده. ما هم عرض کردم یه وقتی ما این مقنعه شیخ مفید را با نسخ متعدده قرون سابقه وقتی مقابله میکردیم، همینی که جامع المدرسین چاپ کرده، در اونجا یک مقنعه بود که شاید اقدم نسخ بود، مال قرن ششم بود، اوائل قرن ششم، یعنی 500 خورده والا اون زمان بود که با اون مقابله میکردیم. اونجا در باب وضو به جای مسح و رأس و رجس اون نوشته بود غسل، معلوم بود که این مستنسخ این سنی بوده و اینجا چون برخلاف مذهبش بوده مذهب رو تبدیل به قصد کرده بود. فقط همینجا این اختلاف بود. خب پس بنابراین یک کسی ممکنه مثل همچه آدمی یه چیز عقیده شه، مثلا ابن غزالی نگفته ثقتون، این میگه بابا اینکه معلوم اشتباه کرده یه ثقتونی اونجا مثلا بنویسه. یا نه عکسش اون نوشته ثقتون، این میگه این کجا ثقت، این نمیشه، اینو لله فی الله حذف بکنه. یعنی آیا آدم ثقتی درستی نباشه؟ خب این کارا ممکنه بود. بنابراین مانع میشه از اینکه انسان جذب پیدا کنه یا یقین پیدا بکنه اینه که در جایی که ما سند معنن نداریم و وجاده هست و بله اینو تو بازار میبینیم، تو کتابخونه ها میبینیم، اما سند نداریم، این مشکل در اونها هست. مگر اینکه با نسخ متعدده، با منقولات متعدده، خلاصه ضم قرائن و شواهد علم پیدا بکنیم. این یک مطلبی هم از بزرگان اصل دام از الله میفرمایند که اگر اون مطلب رو هم تصدیق بکنیم این امر این کتاب درست میشه. ایشون قائلن به این که در همین باره همین کتاب ابن غزالی من ازشون شنیدم، فرمان اگه یک کتابی اشتهر نسبت رو الی احد، معروف میگن این کتاب غزالی، این کتاب غزالی ما سند معنن نداریم ولی اشتهر، ایشون میفرمان بنامه و بنابه این است که این اشتهار پذیرفته است و اون رو کتاب او میپندارن و معامله میکنن با مثل جایی که ثابت باشه براشون. این سری اقلایی ده خیلی همین کتاب ها، معمول کتاب ها همینه دیگه، سند معنن ندارن، روش نوشته تو کتاب خونه هست مشهور، اینه خب میان این کتاب خونه دیگه دیگه، یا حالا برن بیش از این دقت بکنند و تفحص بکنند، این چنین نیسته. اینم به خدمت شما عرض دارد که حالا بلا این که مدعی بزرگ است اما این مطلب ثابت نیست و همین مجرد این که حالا اشتر یه وقت شهرتیست که یوجب الاطمینان، شیاء موجب اطمینان است. خب بله، اما این شیاء موجب اطمینان نباشه، خب در این صورت ما نمیتونیم اعتماد بکنیم. یه وقتی این کتاب فروشی جاره وجدانی در چیز بود گذر خان، ظاهرا شنیدم به رحمت خدا رفته، ایشون من مطلع نبودم، ایشون داماد بزرگ مرحوم آیت الله بهاءالدینی بود، یه وقت من گفت که شما حاشیه آخوند رو دارید در رسائل؟ بله، این آقای مرحوم آقای عبدی رضوان الله علیه داشتم. بله، گفت بیاری. من بردم اونجا، چون یه کتابی آورد روش نوشته بود ارشاد الفحول الی علم الاصول، ارشاد الفحول الی علم الاصول، با هم مقابله کردیم دیدیم این حاشیه آخوند در رسائله، ولی یک کسی در نجف مالستانی نامی بود اونو به اسم خودش، اون چاپش سنگی بود، این چاپ حروفی قشنگ بود، به اسم خودش چاپ کرده بود، فقط زحمتی که کشیده بود اینه که آخوند وقتی یه فرازی رو از فرائد نقل میکنه دیگه نمیگه اقولو، ایشون یه اقولو اضافه کرده، اقولو. خب حالا الان روش نگاه آدم میکنه میگه این آقا مال آقای، کس که اطلاع نداره میگه این کتاب مال آقای مالستان، مال فلان، مال این که نه اینجوری. یا به خدمت آیت الله سبحانی دام از الله دیدم جایی نوشته بودن و دیدم هم شاید اون کتاب بود که ایشون روش یک جلد روش رئالیسم مرحوم علامه طباطبایی رو تعریب کردن، یک کسی همون تعریب ایشون رو به اسم خودش چاپ کرد، به زحمت تعریب هم نکشید. خب این میشه این چیزا هست، فلزه هست که ما علما و فقها و بزرگان در این که این کتاب حتما درست باشه، سندش درست باشه، این دقت ها رو میکنن به خاطر اینجا. اما همه اگه ثقات باشن یک نه این ناشناخته باشه به درد نمیاد، باید سند معنانه موثق داشته باشیم به لب چه فایده، بلکه هرچی که ناشناخته در باشه چون فاصله هم زیاد میشه یزید و ضعفن در باشه. خب پس بنابراین سند از این راه ما نمیتونیم، بله اگر اون حرف را علامه نقل کرده باشه که باید مراجعه کنم، من مراجعه به کتاب علامه نشد بکنم، حالا مراجعه بفرمایید. اگه علامه این حرف رو از ابن قزاهری نقل کرده باشه، این لا یقال. که خب حالا شما میگید علامه داره میگه این کتاب ابن قزاهریه، این معارضه میکنه با حرف شیخ طوسی که در فهرست نقل میکنه که ورثه مثلا این کتابشون ابن رفته یا به دست ما نرسید. جوابش اینه که این مطلبی که شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل میکنه از بعضی نقل رو اون معلوم نیست، بنابراین با اینکه ثقه بگه کتاب ایشونه معارضه ای نمی کنه. خب اینو البته مطلب مهمی است که از مطالب کلیدی استنباطه که شما در اینکه این کتاب مال ابن قزاری هست یا نیست و جهات ابن قزاری و جهات قولش مطلب مهمی است، باید بررسی بفرمایید، چون در باب استنباط کثیرا ما مورد نیاز واقع میشه. این مشکلاتی است که این سند داره، اما چون این روایت این کلام تموم کنم، اما چون این روایت همونطور که سابقا هم گفتیم علی رغم وجود دو ارسال و علی رغم این دغدغه‌ای که درباره علی ابن حسان وجود داره، علی رغم این، اما چون این که روایت در کافیه شریف وجود داره و مشمول شهادت کلینی به صدور این روایت از معصوم علیه السلام می‌شود، از این جهت از نظر ما مشکلی نداره، ولیکن خب این مبناییه دیگه. بفرمایید. بله؟ نه نه، اگر اون حرف درست باشه، نه کل گفته هاش، اینجا داره میگه که این از غیر از اون روایت نکرده. اونی که در باره ابن قزاهری میگن، میگن خیلی سخت گیر بوده، بنابراین تضعیفاتش لایعتبر، اما توصیفاتش که معلوم میشه خیلی آدم حسابی بوده، با اون سخت گیریاش توصیف کرده، توصیفاتش معتبر. حرفای دیگه ای که میزنه میگه این از اون روایت میکنه نمیکنه، اینام که معتبره. اونی که اشکال میکنن همینه که ایشون خیلی سختگیر بوده، خیلی از آدمایی که دیگران موثق میدونن ایشون اونا رو تضعیف کرده. از این جهت فقط در مورد تضعیفاتش بعضیا اشکال دارن و کلام میفرمونن و اون ربطی به بحث اینجای ما نداره. نه این محتمل الاضلال حدس اینجا نمیشه، چون اینجا داره میگه اون بعض گفته، درست؟ اون بعض ما نمیدونیم که آدم غیر ثقه باشه. این که خودش اسم محتمل الاضلال هست در جایی است که خود این مخبر است، خودش داره گزارش میده، ولی ما نمیدونیم این گزارش رو از چرایی به دست آورده. اینجا اینجوری نیست، اینجا اون احمد داره میگه بعض اصحاب گفت، او گفت، من نمیگم او گفت. او چی گفت؟ او گفت که علی ابن حسان گفت. علی ابن حسان هم میگه علی ابن عقبه گفت، من خودم نمیگم، علی ابن عقبه گفت. علی ابن عقبه چی گفت؟ گفت موسی ابن عکیل میگفت. که موسی ابن عکیل چی میگفت؟ میگفت بعض اصحاب میگفتن که امام باقر علیه السلام اینجوری فرمود. پس اینایی که نامشون برده شده و ما به وثاقت اونا رو میشناسیم، او نمی خودش نقل نمیکنه از امام باقر، اون میگه او گفت. خب ما باید بریم سر اون ببینیم اون آدم چجور آدمی بوده. اون محتمل الاستقرار است در جایی است که خود صدوق میگه امام صادق فرموده. میگیم خب صدوق داره خبر میده، حالا حرف زن اینه که این صدوقی که داره خبر میده این حرف رو بالحس به دست آورده، به این که به طرق معنعنه فهمیده، یا نه نشسته این محاسباتی کرده جذب بده کرده این حرف امام صادقه علیه السلام. خب اوغلا ازادار الان بینه این که به محاسبات به دست آورده یا از طریق معنعنه به دست آورده، در جایی که اون مضمونی رو که داره خبر میده امریست که راه متعارفش هسته و احتمال استیت هم یک احتمال معقولی باشه و نشبولی نباشه، قبول میکنه. مردم قبول میکنن. فقط در تمام ادیان هم همینجوره. الان شما علما وقتی بالا منبر میگید امام صادق فرموده، کسی نمیگه آقا کجا میگی. مسیحیان وقتی اون عالمشون میگه حضرت مسیح فرموده یا بعض حواریون فرموده، میگه آقا کجا میگی. چرا میگن آقایون لابد یه راهی دارن. همین که احتمال میدن یه راه درست حسابی باشه میپذیرن. به خلاف اینکه یک کسی بیاد بگه امام صادق گفته که اصلا کاری به این کارا نداره، اوه ما بگه امام صادق فرمود، میگه تو از کجا میگی؟ کجا میگی؟ یه آدمی که زندان بوده اصلا دسترسی به هیچی نداشته میاد میگه مثلا امام صادق، میگه تو از کجا میدونی امام صادق؟ اونجا سوال میگه نمیپذیرن. اما کسی که در یک جایی است، یک خصوصیاتی داره که محتمل است راه درست حسابی داشته باشه، دیگه اونجا سینتی بهش نمیکنه، این از کجا میگی؟ اونو میپذیره. این مبنای این است که ما میگیم که خبر محتمل لسه وله هست از اینجور آدم ها و اینجور موارد حجت هست، اما این ربطی به اینجا نداره. خب این روایت، پس بنابراین علا زوء هذه الروایه المعتبره علی الاقوى، ما باید این رو به دست آوردیم که از نظر قضا باید چی باشه؟ عذره باشه. حالا عذره یعنی چی؟ میمانه مسلم به بقیه نجاسات عذره گفته نمیشه. اینو میدونم، این مقدارش برامون روشن شد علا زوء این روایه. که مثلا این میته میخوره، میته که اصلا اسمش عذره نیست. اگر به خدمت شما حسابت نجاسات دیگه میخوره، مثلا یه پودرایی، یه چیزایی مال خوی، مال چیر، اینا درست کردن میرزن توی برای این سمک ها، برای این ماهی ها، خب اونا که عذره نیستن ولی اون نجاسه باشه. پس بنابراین این میدونیم در ناحیه مدفوعه، هر نجس غیر مدفوع میره بیرون به واسطه این روایت. تا حالا بعد از عذره رو بحث کنیم ببینیم حالا اون چیه مقادر، ولی این مقدار این حدیث شریف برای ما حجت میشه که این روایت بله؟ بله بله، چون در مقام تحلیل دیگه ولی جلاله التي يكون ذلك قضاها، مفهوم تحدید این، یعنی امام در مقام این است که جلاله رو تعریف کنن و حدود و صغورش رو بیان کنن، در این مقام، در مقام تهدید می‌فرماید التي يكون قضاها، بنابراین به مفهوم تهدید دلالت بر حصر میکنه و می‌فهمونه غیر این نه. بله آقا، روایت کشی را کی نقل کرده؟ خود کشی نقل کرده؟ اگه اون نقل کرده سندش خوب باشه خیلی خوب میشه، ولی حالا این محل تأمله به خاطر اینکه در معجم و رجال الحدیث به خاطر این جد اطلاع نکردن، اما اگه این نقل درست باشه که ایشون اطلاع میفرمونه، حالا این باید تأمل شد. و اما حدیث دیگر که باز میتونه بعض جوانب مسئله رو برای ما روشن بکنه، باب 27 از همون اطعمه محرمه، حدیث هنجم صحیحه زکریا ابن آدم رضوان الله علیه المدفون فی شیخان قوم، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن زکریا ابن آدم عن ابی الحسن علیه السلام انه سأله عن دجاج الماء فقال اذا كان يلتقط غير العذره فلا باس. خب از مرغ دریا، مرغ آب سوال کرده که این چه جوریه؟ حضرت فرمود اگه غیر عذره یلتقط این فلا باس. قهرن مفهوم این میشه که اگه التقاط عذره میکنه این دیگه بس. خب از این روایت میفهمیم که اگه فقط عذر خارج کنه، اینش رو میفهمیم که اونی که فقط عذر خارج هست اشکال. حالا این روایت اضاکان یلتق به غیر عذر فلا برسه، خب دو مثلا یکی که اصلا غیر عذر هست، قضاش غیر عذر هست، لام هست. پس از این روایت میفهمیم که اگر یه ایوانی این غیر عذره ولو نجسه یا متنجسه او میخوره اشکال داره، این یه فهمش. آیا اونجایی هم که از این روایت استفاده میکنه مخلوطه، همونطور که عذره میکنه غیر عذره هم میکنه، این هم روایت دلالت میکنه که اشکال نداره، پس میفهمونه باید خالص باشه، منحصر باشه در عذره، اما هم عذره میخوره هم غیر عذره میخوره اشکال نداره. بنابراین اینم به یه محدوده ای رو این روایت شریف هم برای ما داره روشن میکنه، و اونی که اگه فقط غیر عذره میخوره اون لاب عذره، اگر عذره میخوره فقط این جلاله، اگه التقاط هم میکند بنا علی وجهن که بعد حالا باید روی این وجه برگردیم و دقت بکنیم، باز دیگه اشکال نداره. این هم این روایت که از نظر سند هم اسنادش صدوق به زکریا ابن آدم اگر تمام شد، این روایت هم زکریا ابن آدم که خودش روشنه من ثقات اصحاب ناس، اونم اشکال نداره.
این روایت نگفت که جلاله دو جازه این روایت نگفت که
روشنه جلال اسمون دیگه، روشنه که همون جلال رو داره میگه. این درسته کلمه جلال نگفته ولی همونه، ولی زفا هم در همون باب جلال دسته. روایت دیگر این روایت رو که دیگه این اشکال ایشون هم در این روایت نیست، از سوم هم من بخونم ان محمد، روایت سوم همین باب، این هم از کافی شریفه، البته در تحذیب و استفسار هم روایت شد. و ان علی ابن ابراهیم، یعنی محمد ابن یعقوب، ان علی ابن ابراهیم، ان ابی، ان ابن ابی عمر، ان حفص ابن البختری، ان ابی عبدالله علیه السلام، سند خوب، قال لا تشرب من البان الابل ببخشید من اشتباه کردم سه، و ان محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، ان الخشاب، ان علی ابن اسباط، ان من روا فی الجلالات، ام من روا فی الجلالات، قال لا بأس، لا بأس به اکلهن اذا کن یخلطن، اگه چیزا مختلف میخورن، درست عذرم میخورن اما مخلوط، این اشکالی نداره. خب اینجا واضح نیست جلاله چیه، ولی کنده بین امام و سائل روشن بوده. خب جلاله اونه که مثلا حالا نجاست خاره، چجورون حدود صورش معلوم نمیشه، اما اینو حضرت میخواد بفهمه، اینو از استفاده میکنه که اگه مخلوطه با اونی که جلالیت میاره، اگه مخلوط میکنه مخلوط میخوره این اشکالی نداره، اما حالا اون چیه از این روایت استفاده میکنه. ولی این مطلب استفاده میکنه، یعنی مطلب چهارم، مطلب چهارم که باید انحصار باشه، خالص باشه، اون مطلب چهارم از این روایت استفاده میشه. این روایت هم مشکل امن رواف جلالات داره که مرسله، اما چون باز در کافی شریف هست علا مبنانا اشکاری از این جهت نداره. بنابراین این روایاتی بود که همین چند روایت بیشتر نداریم که علاوه اینها تا یه حدودی حدود و صغور مفهومی جلال ایوان جلال روشن بشه. انشاءالله للکلام تتمتم فردا و سلام.